أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما ذرية الله في الأرضين، روحي بتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعداءه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام در محضر همه بزرگواران و پیشاپیش عذرخواهم از تصدیحی که خواهم داشت. بنده یه تعلیقه حسب ولیعه طلایی همین اول به فرمایشات آقای الهی بزنم به این مصطفایی که ایشون فرمودن. طبیعتا در حد 50 دقیقه نمیشه مطلبی دو برای ازنم بیشتر حالت تیتروار داره، برای اینکه بزرگواران عزیز تأملی بکنن در مفارد این عرایزی که تقدیم میشه محضرشون، تا شاید دوباره اندیشی درنگ و بازخوانی مجموعه توصیفات رجالی وارد به منابع رجالی شیعه موجب یک تحولی در نگرش و احادیث شیعه حواس خانه تراث فرهنگی شیعه بشه انشاءالله. همطور که فرمودن، طبیعتا ما در خصوص پیش نیازهای تحلیل توصیفات رجالی با هم گفتگو خواهیم کرد. بنده تقریبا در این فرصت کوتاهی اصل موضوع توضیح بدم که هدف از این بحث چیست. منظور از توصیفات رجالی کاملا مشخصه، حالا بنده برای اینکه از ذهن خودم فرار نکنه یادآور بشم. مجموعه واژه‌ها، واژگان یا تعابیری که دانشمندان رجالی ما در منابع اعتبار سنجی، حالا چه با رویکرد فهرستی مثل فهرست شیخ طوسی، فهرست مرحوم نجاشی، چه با رویکرد تحلیلی تاریخی در کتاب رجال کشفی، و چه با رویکرد تقریبا با یک نگاه کامل توصیفی، یا چه با رویکرد طبقات نگاری در منابعشون دارن، مجموعه واژگان و عباراتی که در تبیین شخصیت روایی راوی به کار می‌برن. منظور از توصیفات این، حالا از جمله اصطلاحات شاید مجهول به معنای قرار داد از طرف بنده، تعبیر توصیف کاربردی است که با سایر توصیفات در منابع رجالی در واقع با این بیت جدا میشه، از سایر توصیفات جدا میشه. مستظری که ما در معرفی راویان توصیفات متعددی میتونیم داشته باشیم، ناظر به جغرافیا، ناظر به شغل، ناظر به قبیله. ما برخی از توصیفات هستن که ناظر به شخصیت روایی راوی به کار رفتن، حالا چه در قالب توصیفات که جنبه ایجابی اثباتی دارن، چه توصیفاتی که جنبه سلبی دارن. منظور از تحلیل هم طبیعتاً چگونگی مفهومگیری سارا در خلال عرایض هست خواهم کرد که ما در تعامل با توصیفات وارده در منابع رجالیمون به ضرم این حقیق دوچار یک ساده انگاری شده ایم، که اون ساده انگاری ما را از تحلیل دقیق واژه‌ها و عبارت‌های توصیفی باز می‌دارد. اگر از ما سوال شود که مهمترین گام برای تحلیل توصیفات وارد در منابع رجالی چیست، چی باید پاسخ بدیم؟ تا الان شاید خیلی ما به این نیندیشیده باشیم که وقتی به سوی مداخل مطرح در کتاب‌های رجالی می‌رویم چیزی بیش از استیاد معنا از واژگان و عبارت‌ها نیاز داریم. اگر از ما سوال شود که مهم‌ترین گام در تعامل با منابع رجالی تحلیل توصیفات رجالی راه یافته به منابع رجالی چیست، چی باید پاسخ بدیم؟ با توضیح این سوال رو تبیین میکنم. طبیعتا ما در منابع رجالی مثل سایر دانشها با گزاره هایی رو هستیم که این گزاره ها موضوعاتی رو دارن که عموما در تحلیل و برداشت ابتدایی ما راویان هم زراره موضوع یک گزاره است، همچنان که مفضل نومن موضوع یک گزاره است، جناب مغیرت ابن سعید موضوع یک گزاره است، همچنان که برید ابن معاویه موضوع یک گزاره است، که احکامی برای این گزاره ها وارد می شود. مهمترین گام در تحلیل درست توصیفات رجال چیست و از کجا باید این گام نخست را شناخت و درست برداشت؟ به نظر میاد مهمترین گام شناخت موضوع گزاره‌های توصیفی است. شاید این از خدمت دوستان، دست کم دوستانی که اولین بار ما ولو دورا دورو هم مواجهه علمی داریم، خیلی عجیب تلقی بشه. خب معلومه که چه زراره باشه، چه مغیرت ابن سعید باشه، چه ولید ابن معاویه اجدی باشه، چه این ولی تاریخ احمد ابن محمود ابن نسا باشه، چه مرحوم خلیلی باشن، به لحاظ حسیت راویگری و محدث بودن هستن. چیزی دیگری هم مگه میشه تصور باشه؟ واقعیت قضیه اینه که این چنین نیست. اگر ما یک کاوشی در منابع رجالی، منابع رجالی به معنای عام میگیریم و درنگ در راویان و محدثانی که اصحاب ما دست به توصیف پیرامون ما زدن داشته باشیم، خواهیم دید که میتوانیم چنین استنتاج کرد که رو چرد غالب در نگاه توصیفی اصحاب ما توصیف راویان صاحب اثر است. حالا اطلاق راوی، عنوان راوی، لازم که غالب کسانی که توصیف شدن حیثیت روایتگری دارن، رو شما نگاشته های دیگری هم در نقل های میراث حدیثی ما، میراث مکتوب ما و حتی منابع فهرستی ما میتوانید ببینید. من یه آمار کوتاهی میدم، بعد عرازم رو دنبال میکنم. اگر شما به سه کتاب رجال شیخ طوسی، فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی مراجعه بفرمایید، با این آمار ها رو برو بشرید. در رجال شیخ طوسی شما مجموعاً با 5497 عنوان راوی روبرو هستید. عرض نکردم 5497 متفر، چون این که برخی از عناوین در بابهای متعددی تکرار می شود. شما با 5497 عنوان روبرو هستید که گاه برخی در بابهای متعددی تکرار شدن. خب این نکته رو می دانیم و طبیعتا دوستانم مستحضر هستن که کارکرد اصلی رجال شیخ طوسی طبقات نگاری است. این بیانی که به گونه‌ای بسیار بسیار اجمالی به معرفی اصل فعالیت حدیثی راویان می‌پردازد. حالا خود این جای گفتگو داره. پرسش اینه که از این مجموعه راویان چه میزان در رجال شیخ طوسی توصیف شده به همون معنای خیلی ساده‌ای که ما تلقی می‌کنیم، توصیف های تذیر شده و این توصیفات از چه بازه زمانی شروع میشند؟ اگر شما یک تأملی بفرمایید، مجموعه راویان و مداخل توصیف شده در کتاب رجال شیخ طوسی 386 مدخل بیشتر نیست. خب این با توجه به کار کرده اصلی این کتاب، همین هم فرض است که شیخ طوسی لطف فرمودن. ولی سوال این است که چرا 386 نفر و از کدام بازه زمانی؟ شما وقتی رجال شیخ طوسی رو تورق می کنید، طبیعتاً تمام کسانی که در این کتاب مدخل شده اند به عنوان راوی مدخل شده اند، حالا مگر موارد نادری که شیخ طوسی فردی رو زیر عنوان یک باب بیاره و فقط رابطه درک و لقاه اون رو بخواد با امام بیان کنه، که بسیار بسیار نادره. وقتی کتاب رجال شیخ طوسی رو برق میزنید، از ابتدای اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم، این راویان از ایشان، تا انتهای اصحاب امام سجاد صلی الله علیه و آله، هیچ داده هیچ کاشف از توصیف کاربردی باشه نمیدونید. یعنی شما در زیر اصحاب تا پیامبر اکرم، نه یک سراتون میتونید ببینید، نه یک صدقون میتونید ببینید، نه یک مخلطون میتونید ببینید، نه یک منافقون میتونید ببینید.
این پدیده ادامه داره تا انتهای
اسرار و سجاد سلام الله علیه مجمعی.
بله،
در زیل یکی از مداخل در اصحاب السجاد یک مخلطانی داریم که ایشون در اصحاب البار هم آمدن که از این میکی نداریم. اما وقتی پا به اصحاب البار و به حیطه نامردن از زاویان امام باقر سلام الله علیه بذاریم، از همون صفحات اول توصیفات شروع شد، همون 386 نفر و تا انتهای کتاب رجال شرک توصیه هم طبیعتا با یک پراکندگی خاصی این ادامه داره. خب چرا از این اصل آیا در میان راویان موجود در فهرست راویان از پیامبر اکرم تا وجود مبارک مسجاد علیه السلام هیچ راویی که بشود شخصیت راوی او را تحلیل کرد وجود نداشته یا منابع اطلاعاتی در اختیار شیخ کافی نبودن از معرفی شخصیت سلمان فارسی، ابوذر غفاری یا دیگران در طیف دیگر؟ باز وقتی از ابتدای اصحاب البار علیه السلام به بعد رو به کاوش می‌نشینی، می‌بینیم از این مجموعه 386 نفره اگه خودشون رو یک جامعه آماری مستقل حساب کنید، 72 درصدشون صاحب آثار هستن، یعنی راویانی هستن که در کتاب های مثل فهرست شهرتوسی و فهرست نجاشی مدخل شده هم و به اونها اثر مکتوب نسبت داده شده. از 28 درصد دیگه هم تقریبا میتوانیم حسب تتبع ناقص بنده در تراث شیعه هیچ اثری وجود نداره. خب یک علامت سوال در ذهن ما ایجاد میکنه که نمیتوانیم از کنار این علامت سوال به سادگی عبور کنیم. اگر به سراغ فهرست اینو در ذهن شریکتون داشته باشید، اگر به سراغ فهرست نجاشی برید، ما در این کتاب با 1269 مدخل روبرو هستیم که از این 1269 مدخل 818 مدخل برای توصیف هستن، حالا که در ناحیه ایجاب که در ناحیه اسرع. خب این نکته رو می‌دانیم که لااقل راویان مدخل شده در کتاب نجاشی تخت کم باید یک نوشته ولو در حد چند صفحه، مثل احمد ابن عبیدالله ابن یحیی ابن خامه، در حد چند صفحه به اونا نسبت داده شده باشه. زمین میتوان اینچنین گفت که ویژگی مشترک میان راویان توصیف شده، توصیف به معنا اولا در فهرست نجاشی میکنا صاحب کتاب هستند، ویژگی مشترک میان بنده محمد ابن سنا و سهل ابن زیاد با شمای صفوان ابن یحیی و ابن ابی عمر که شما در قله و اوج وساقت حسب داده های رجالی و بنده در حضیض ضعف هستم یک چیزه، من دارای اثر مکتوب هستم، به من محمد ابن سنا سید کتاب نسبت داده شده، به صفوان ابن یحیی هم سید کتاب نسبت داده شده، ابن ابی عمر هم دارای نگاشتهای حدیثی پرشماری است. اگر به سراغ فهرست شرک طوسی بریم، در فهرست شرک طوسی ما با 912 مدخل روبرو هستیم که در این کتاب مداخل دارای توصیف کاربردی 168 مدخل هست. همینجا یک جمع‌بندی بکنید چون من خیلی فرصت در اختیار ندارم، میخوام بحث به بحثم برسم. اگر یک نگاهی بکنیم بگیم حتی راویانی که در کتاب رجال شرک طوسی آمدن که وظیفه اصلی او معرفی طبقه راوی یا اصل فعالیت حدیثی راوی به گونه بسیار مجمل است، هنگامی که شیخ دست به توصیف میزنن یا به تعبیر دقیق‌تر، این تعبیر دقیق‌تر خودش موضوع یک کنفرانس بسیار بسیار پیچیده‌ایه، یا به تعبیر دقیق‌تر واژگان توصیفی را از منابع خیش به کتاب خیش را میدهند، رفتن سراغ اصلی یا نقطه شروع حرکت توصیفی شد، حرکت توصیفی شد اصلی است که نقطه شروع نگارش روشمند و ادامه دار تاریخی در تراث فرهنگیش است. همچون این فهرست مجلسی و فهرست شکلوسی هم که موضوع کتابشون راویان سال واسر هستن،
این رو داشته باشید مسئله شریفتون. من دو تا مدخل رو اگر اجازه بدید در همین ابتدای عرض هم
واضح که این مثال علمی با هم مقایسه کنم و برم سراغ سرخص های اصلی. یکی از بحث هایی که به تبع حاکمیت نظام متأخرین در مباحث اعتبارسنجی احادیث شیعه اصحاب رو بسیار بسیار به خودش مشغول کرده، چگونگی ارزیابی راویانی است که یکی از این سه تا ویژگی رو داشته باشن یا مهمل باشن، بدین معنا که عنوانشون به عنوان یک مدخل به منابع رجالی ما راه یافته اما توصیف تضعیف نشدن، یا تضعیف شدن و یا بسیار تضعیف شدن اما رد پای پررنگی در میراث حدیثی شیعه دارن. به عنوان مثال چگونه با احادیث سهل روزی را تعامل کنیم؟ نزدیک 10% از احادیث کافی رو به خودش اختصاص بده. چگونه من با تراث فرهنگی محمد بن علی اوسامین تعامل کنم که کان من الکذابین المشهورین به تعبیری که مرحوم کشی از فرد شازان نقل کنم؟ توی این مادی اصلا ما دست دادن به بحث توصیفات عام و در بحث توصیفات عام هم عناوین و سرفصل‌های مختلفی رو دستاویز خودشون قرار دادن. یکی از مباحث مصداقی که مرحوم طلاخویی تو بحث توصیفات عام درگیر میشن با پیشنه تاریخی حدیث شیعه چگونگی تحلیل فرمان شده به توصیف در بحث رساحات مشاریخ ابن عبی عمر صفحان ابن یحیی و زنتی. خب بر اساس فرمان شده به توصیف این سه بزرگوار از غیر از مشاریخ سره رعایت نمی کنن که از مشاریخ خودشون با تعبیر روشن در قالب اسم الاثر یا لقب یا کنیه تعبیر کنن یا اینکه نه از تعابیر فروحاتی در ابهام استفاده کنن. بفرمایید مثلا ابن عبی عمر ان ابن عبی عمر ان داد از قابل ان عبی عبدالله ان رجل ان عبی عبدالله ان من نکره ان عبی عبدالله. خب این برون متمادس این فرمایش مورد گفته بود من هم تو داخل این فرمایش رو نمیپذیرم. در چهار فصل یا در چهار فراز به این فرمایش اشکال میکنن تا یه جا میرسن به این معنا که اگر این روکت درست باشد و نسبتی رو که شکل توسی میدن و اصحاب که اصحاب میان احادیث مرسل این سه نفر و احادیث مسندی دیگران تساوی برقرار کردن که در هماوردی در آوردگاه تعارض صرف ارسال موجب سقوط و کنار گذاشتن احادیث مرسل این آزم میشود این درست باشد و چه تصمیه اینه که چه بسا کسانی که این تصویر رو قائل شدن قائل به اصالت و عداله باشن در بحث احراز رسالت، یعنی یک پیشفرض دارن که جناب ابن عبی عمر صفوان بن یحیی و زنتی لا یرمون الله ان یکون امامی را اینش مسلمه، اما این که این امامی ثقه باشد یا نه این موضوع مجرای جریان اصالت و عداله است و این که کل امامی رو نمید حرمین نطفز اون رو کنه کنید به رسالتش درگیر میشن تو این وادی با محروم شیخ طوسی. بعد مثال میزنن به یک مدخل که کاملا مشخصه که جسارت از طرف بنده است که بر اساس تلقی که میشود از منابع فهرستی و روکر توصیفی دانشمندان و اجازه داشت گویی محتوای این توصیف آنچنان که باید آشکار نشده. مثال میزنن به مدخلی که تقدیم میکنم محضرتون و از رهگذر اون مدخل هم بخشی از رویکرد مردم علامه حلی رو نقل میکنم. من مدخل رو تقدیم میکنم محضرتون رفقا اگر لپتاپ دارم میتونم ببینم اگر هم من بعدم مرحوم نجاشی در صفحه 97 مدخل 242 مدخلی رو عنوان میکنن تحت عنوان احمد و اسماعیل بن عبدالله با توصیفات دیگری که در خصوص نسبشون دارن.
بعد اینجوری معرفی میکنه کانم این اهل فضل و لعدم و لعلم خواهش میکنم رفقا دقت بفرمایید یقال ان علیه قرع ابوالفضل محمد بن حسین بن العمی از اینجا بیشتر رو دقت کنید و له عده کتب لم یصنف مثلها و کان اسماعیل بن عبدالله یعنی پدر ایشان من غلمان احمد بن ابی عبدالله الوری و من تعدب علیه و من کتبه. خب تا اینجا یک معرفی دارم از شخص اهل فضل ادب علم استاد قرائت فلانی بوده کتاب‌های بی‌مانند داره طبیعتاً این گونه تعبیر و له عده کتب لم یصنف مثلها تو واژه فضایی که ما برای معرفی یک نگارنده داریم هیچگاه اگر بخوایم نقد کنیم محتوای کتاب‌های رو نمی‌گیم مجموعه کتاب های کم نظیری داره. حالا از ادامه بحث مشخص میشه. لهو کتبون منها کتاب العباسی لهو کتاب العظیم نه من اخرت آلاف ورقه اخبار خلفا و دولت العباسیه رأیت منها اخبار الامین و هو کتاب حسن و لهو کتاب الامثال کتاب حسن مصطفى. شما وقتی سیار فرمایش مرحوم نجاشی رو می‌بینید وقتی به سراغ تحلیل آثار ایشان می‌روید آثار بی‌نظیر آثار سودمند کامل در موضوع پیش یک واژه نمی‌بینید که گفته باشن سرعت گفته باشن وجه گفته باشن جریان بر تمام واژگان ناظر به حیثیت علمیه و اگر باز خوب دقت کنید خواهیم دید که گرایشی که از رویکرد علمی این مثل استفاده میشه گرایش تاریخ نمیشه. من معلمه هلی وقتی این مثل رو توضیح میدن و میفرمایم که لم یونسب لم یونسب علماء آنا علیه به جمع و تعدیل و لم یربه فیه جمع فرقوا قبول روایت دیگه من سلامت همونی از معارض من رو من طلاق رو اینجا رو زرمه خب چون مشکلی کردن از هر معلامه و گفتان این مجرای اثر طلاقه است در حالی که هم هر معلامه از عدالت صحبتی کردن محل من حتی از بساقت من این که اصلا از این چنین چیزی برداشت نمیشه برای که نگاه توصیفی مرحوم نجاشی بیشتر ناظر به آثار فرده کامل است بی نظیر است حجیم است سودمند است در موضوع توش بذار شما این که عرض میکنم دستمایه مقالات متعددی خواهد شد بذار شما وقتی نگاه میکنید به مداخل راه یافته به بنیش منابع فهرستی ما مثل فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی و واکاوی میکنید منابع شما مثل فهرست اندبوته فهرست آمده به زیاد یا فهرست آمده به زیاد و همچنین داده های فهرستی ابن ولید هرچه داده ها فهرستی ترند یعنی اتکای به منابع فهرستی در اونها روشن است نه بهره‌گیری از منابع تاریخی چون اجازه کشتی و مرحوم نجاشی استفاده می کنند و دیگر منابع خودداری از توصیفات بسیار بسیار روشنه و مجموعه محدود توصیفاتی هم که آمده ناظر به ارزش کتاب هاست فتحی یا الا انها کتاب هم کبیر و معتمد لهو کتاب هم کله و تخریط هم لهو عدت کتب هم کله ها تخریط هم و همه خب همین مدخل رو مقالسه کنید و مدخل رو همون کلونی شما عرض کردم اشارهی به ثقتون هیچ اشارهی به این که ایشان در بحث به دست دادن آموزه‌های دینی توفیق دارد یا ندارد واژگان مستقیم در رابطه ما نداریم کتاب‌های بی‌نظیر اخبار دولت عباسیه اخبار رو کتاب الحسن المصطفى همین مرحله رو اگر مقایسه کنید با مرحله مرحوم کلینی که یکی از مداخل کم نظیر هست در مجموعه مداخل منابع جدید ما و
تقریبا بلکه تحقیقاً واژگان توصیفی که در من این مطلب به کار رفته در مدخل هیچ راوی حتی کسانی مثل زراره و محمد و مسلم و صفوان بن یحیی و اینها به کار نرفته. صفحه 377 مرحوم نجاشی مدخل 1026 شیخ و اصحاب نافی وقت یه بره و بچه هم و کان او سقل ناس فرم حدیف بحبت هم کان او سقل ناس فرم حدیف لغو ادنات و قطب نمیسن نفسن فل اخبار دولت العباسی یا نه بشرت آلاف. سآل اینه که ما چیمونه با این مجموعه تعامل کنیم و اگر بخواهیم یک استنتاج درستی داشته باشیم چه پیش‌فرض‌هایی رو باید داشته باشیم. باز من یه مثال بزنم. شما به سراغ منابع فهرستی رجالی ما میرید با یک خواهی به نام آسان الله حمید حنا در اصحاب استاد علیه السلام مواجه میشید. تو مجموعه چاپ شده تحت عنوان اصول ستنشهر یکی از اصلایی که چاپ شده تحقیق هم شده دو فاقادان تحقیق کردن خدا چرا توتوبشون داده اصل آسان ابن حمید. در اصل آسان ابن حمید 100 تا حدیث بیشتر وجود نداره. من دو تا سوال تر میکنم. آسان ابن حمید در چه بازه زمانی زیست میکنن و از چه کسی یا کسانی رویت میکنن؟ مجموعه فعالیت های مستقل حدیثی او مستقل یعنی خود او دست به قلم برده باشه نه ناقل آثار دیگران باشه چه حجمی از احادیث ما رو تشکیل میده در چه بازه زمانی از چه کسی یا کسانی حدیث میکنه حجم میراث او چه هست از اصحاب استاد علیه السلام بهرمند از مشایخی چون محمد بن اسلم و زلاره در قالب صفحه است. حالا من نوشه بهشون میگم سره چه ردیشون باید تعبیر رو از من دسته یه سعه وجودی در فعالیت حدیثی داشته باشد که من بگم سره و چه ردیشون با دشواری در مسیر دستیابی به تراسشی رو برست در اصلی که من شاگردی محمد بن مسلم و زراره فرنگی رو بکنم چقدر رویکردهای متفاوت کلامی شیعه رخ نموده است که انتخاب بهترین رویکرد درست کار دشواری باشد در زمانی که زعامت علمی فرهنگی جامعه شیعه به دست محمد بن مسلم و زراره حالا به تعبیر حضرت سرابات تفسیر به عنوان نایوان امام در ابلاغه پیام فرهنگی تشریع هست چقدر دستیابی به آموزه‌های ناشیعی دشوار است. خب من توصیه با لفظ سقطان می شوم حسن ابن حسین ابن لؤلؤی هم که 2 یا 3 طبقه متأخر است اما کثیر الروایه هم هست توصیه رو و همین واژه سقطان می شود. این یکسان انگاری که در ذهن ما در تعامل با واژگان شکل گرفته تا قد نجای تعامل داره. بنده سرفصل ما عرض کنم استان هم هستم به نظر میاد در تعامل با واژگان توصیفی ما 7 تا تعبیر بکنم واسه میگم مرکب میدم 7 تا نکته رو باید در نظر داشته باشیم. یکی نزدیکی یا دوری زمان راوی مورد مطالعه و مدخل شده این ما با زمان محصول و ما میدانیم که وقتی دست کم از عصر امام واقع سلمون بله یا که نقطه شروع عرضه گسترده روشمند و مدیریت شده احادیث اهل بدست و اهل سوالگن هست نگاه میکنیم و میانیم جلو در گذر تاریخ فراز و فرودهای متعدد رو در عرصه جامعه فرهنگی شیعه رو هستیم. اولین نقطه پیدایش جریان انحرافی قلو در دست امام مولا علیه السلام با مدیریت مولد بن سعید اون مسئله ساز شد. خب این فراز و فرودها ادامه دارن ولی سوال اینه که در عصری که من با امام باقر ارتباط چهره به چهره دارم همیشه محمد بن مسلم و در مدخل من تغییر میکنن من آفتاد الناس فقام محمد بن مسلم بالمدینه اربع سنین فکان یدخل علاق بی جعفر فیسأله حتی سأله عن خلافین الخمیس. این امکان در من هست که ارتباط چهره چهره با امام مولا علیه السلام داشته باشن، آموزه های دینی رو بیواسطه بگیرن. تازه میشن به نوستان ماست، درسته؟ مرحوم کلونی آستان ماست، نگاه همین نگاه هم مقایسه بگیر. مرحوم کلونی در چه بازه زمانی زیست میکرده؟ خب تاریخ وفاتیشون نیمه اول قرن چهار، حال اختلافی 320 تا 320. چقدر امکان ارتباط چهره با چهره با نهاد اسنت و امامت درشون فراهم بوده؟ چه فراز و فرودهایی در مسیر دستیابی به آموزهای نابشیری در موضوع فقه، در موضوع کلام، چه موضوع مباحث پیراتوحیدی، چه مباحث امامتی و دیگر آموزها، چقدر فراز و فرودیشون پیش رو داشته، چقدر باید آشنایی با مکاتب موجود فکری، درایش‌های کلامی، سلیقه‌های فقهی، اصالت منابع، اعتبار منابع داشته باشه که یک واجبی نه به ثانه واجبی که یا عباراتی که در مورد محمد بن مسلم آمده بلکه فراتر از اون، او من اوسق الناس، این اوسق الناس به حدیث دار، یک پارامتر مهم در مفهوم گیری و به تعلیلی توسعه بخشیدن به مفهوم واژه یا عبارتهایی که در مداخل آمده نزدیکی از دوری به زمانه که به مشخصه مرحوم کلونی باید خیلی تلاش بکنن تا بتوانن یک مجموعه غنی که به گونه می در اصل خویش یک دایره المعارف تفکرشی در همه عرصه‌ها که بلد عرصه‌ها کرد هست رو سامان بدن با من محمد بن مسلمی که 4 سال ارتباط چهره به چهره دارم و می توانم 30,000 به اون گزارش که منو کشفی نرسونم به مرحوم ابن عبی عمر رو عبدالرحمن بن عبی نجار محمد بن مسلم گزارش متبریست و می توانم 30,000 پرسش مسترم کنم. یک رو دست نکته بعد حجم آموزه هست، حجم آموزه هست. بنده اگر قرار باشه اینجا یک ساعت مزاحم شما باشم طبیعتاً احتمال اشتباه هم بسیار کمتر خواهد بود تا اینجا بخوام 3 ساعت مزاحم شما باشم. هرچه حجم آموزه ها بیشتر باشند با توجه به اون بازه زمانی که عرض کردیم احتمال دستیابی به آموزه های ناب بی پیرایل ثابت الانتصاب به مرسوم متفاوته. حج و بازه زمانی رو کنار هم بگذارید و شما وقت سراغ کافی میرید کافی حدود 16,000 حدیث در آموزه های مختلف خیلی فرق میکنه به لحو کتاب و سم هر و امر مسئلتن فلحل و الحرام خیلی فرق میکنه یک کتاب 400 مسئله ای در حلال و حرام به یک مجموعه 16,000 تایی در همه مجموعه. نکته سوم جسارت اصحاره میکنم خیلی سریع در میشن تک بعدی یا چند بعدی بودن کتاب. عبدالله بن مسلم له کتاب الحلال و الحرام، محمد بن علی علوی له کتاب جامع فی سایر ابواب الحلال و الحرام، کتاب کامل اما در موضوع فقه، در موضوع حلال حرام، موضوعی که حالا به تعبیر بنده در اصل امام صادق علیه السلام رو چه این موضوع و آموزه ها از جانب وجود مبارک ایشون آموزه به جامعه شیعه پمپاژ میشه که یک بستر ویژه امن باورمند رو و باورپذیر رو میسازه. خب شما فقط بخواید با انگشت مجموعه آموزه های راه یافته به کافل شمارش کنید فقط برنگوش جامعه احکام در بشه دانشندوزی و باعث پیراتوحیدی و باعث امامتی با اون شکل تفصیلی کل فقه شیعه خیلی این جامعیت کتاب یا محدود بودن موضوع کتاب تأثیر داره در مفهوم که ما میخوایم بگیریم. یه پرانتزی رو باز کنم اینجا نکته ای که شاید شاید تا 10-15 سال پیش تا حدودی مرمان شروع کرد مخفور بود، ولی الان میشه دیدیم داریم بهش تحمل میکنه. اینو که اگر ما بخواهیم یه سوال کنیم، ما میگیم که مهمترین سوال غلط ها مهمترین اصلا ترین نداره، باید بگیم وظیفه اصلی کتاب حدیثی از نگاه اصحاب ما چیست؟ من که قصه حسین کردش هستگی نمیدونیستم، من کافی نریشتم. من که داستان ازداره چم نمیدونیستم. من نریزم عبدالله کتاب و سلات نریشتم. من عبدالله مستان کتاب و امامه نریشتم. من معلق محمد و بسی کتاب و امامه نریشتم. مهمترین وظیفه یا تعمیر وظیفه اصلی کتاب حدیثی که این وظیفه به عنوان شاخص اصلی اصحاب در سنجش میزان موفقیت یک محدث یا تبیین میزان ناکارآمدی و توفیق و نایابی یک محدث بوده چیست؟ غیر از دست در به دست دادن آموزه‌های ثابت و انتصاب به مصوم است. تفاوت اصحاب ما در تعامل با میراث علی بن حسان هاشمی درست جاهرت شکار نداره، با تفاوت اصحاب ما در تعامل با میراث عبدالله بن ابی حرمی در چیه؟ در چیه؟ به نظرینه که رأیت له کتاب سما و تفسیر باطن لم یتعلق من الاسلام به سبب و اون صنف کتابان و عرضه و علاقه بیارد الله و صحه ها بود. این رو خیلی مهمه رفقا که دست مایه یه پژوهش های متعدد میشه. پس یک نکته چند بودی یا تک بودی بودن کتابه. نکته چهارم که شاید برقی تأمل به طلبه، خواستگاه علمی داوران کتابه. این رو توضیح بدم. ما میدونیم که عمده توصیفاتی که به منابع رسانه‌ای ما راه یافته و ما بر پایه اون داده ها و اون توصیفات به ارزیابی میراث حدیثمون می‌نشینیم از روزه بغداد. شما چشمی رو استثنا بکنید، رجال شیخ طوسی خواستگاه علمی حوزه بغداد، رجال ابن غزالی خواستگاه علمی حوزه بغداد، فهرست نجاشی خواستگاه علمی حوزه بغداد، فهرست شیخ طوسی خواستگاه علمی حوزه بغداد. رجال برقی هم که ما اگر لباس قواسی بپوشیم و به استیاد توصیفات بریم شاید بیش از اون دو تا سرطانی که مرحوم شیخ مرحوم برقی دارن نتونه پیدا کنیم. بله بعضی نکات تاریخی هست، اونا توصیفات رجالی نیست. تو خواستگاه علمی داوران کدام وقت این مقایسه ای که من پای کافی رو از حد کشیدم یا مرحوم صدوق یا مرحوم ابن ولیدی، خواستگاه علمی داوران ما حوزه بغداد در از اینه مرحوم احمد بن حسین و عبید الله، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم یزیش. همین کشی که خودش جای تحلیل داره که با ساختارش، منابعش، روکردهاش اینا جدا. حتی اینا تو کشی هست تا بده من توضیح بدم مجموعه توصیفاتی که باش به شخص برمیگرده، مثل داده های توصیفی منتصب به علی بن حسن بن فضال، که داده هایی که خود عیاشی وارد توصیف می شوند داشته مدخل هزار و چهار در شما این اونها رو نگاه کنید همه راویان صاحب آثار هستند. خب خواستگاه علمی داره اینو تحریم کنم برای این. یه موقع من نجاشی هستم میخوام شخصیت حدیثی شیخ طوسی رو به عرصه و عرضه داوری میبرم. ما هر دو یک محیط علمی روش داریم، از اساتید مشترک بهره بردیم و به احتمال بسیار بسیار زیاد از پیشفرزها و منابع کلامی مشترک برخورداریم. یعنی نگاهمون، افق و دیدمون خیلی با هم یکسانه. طبیعیه که من باید یک نگاه کاملا ایجابی و شیخ طوسی داشته باشم. اما اگر من شدم صدوق، شما شدید نجاشی، من خودم ابن ولید، شما شدید نجاشی، که خواستگاه علمی من حوزه قم هست با زیر ساخت های کلامی ویژه خیش،
با حیثیت قالب نسل‌گرایی در مقابل نسبتی که به شما میدن حیثیت قالب عقل‌گرایی تو کفه ترازو شما من چند میدم؟ خیلی مهم رفقا، من با اینکه این رفقا سلام علیکم ناشته این تعبیر رو میکنم خیلی خواهش داری من نمیم قرضیشون میدم شما مقرضی دیدگاه و برخواست از منابع کلامی رجالی تراث‌شناسی چیه که در بغداد شکل گرفته؟ چرا عموماً با رویکردهای حدیثی برخواست از قم در قالب شخصیت احمد بن محمد بن عیسی صدر بن عبدالله عبدالله بن جعفر حیدری محمد بن علی بن محبوب صفا شبه صدوق ابن ولی و مرحوم کلونی که بالاخره با یک حالا تحلیل های متفاوتی که از آبشخورهایی هست که اون حوزه حدیثی قوم هست اینقدر این رو کرد و کرده ایجابی توصیفی و بزرگ انگاران هست این هم یک نقطه ای که نباید ازش غفلت کرد. نقطه دیگر این که خیلی خیلی باید بهش توجه بکنیم وضعیت علمی فرهنگی حوزه نیست که ما مدخل مورد مطالعه رو داریم توصیف میکنیم. باز من تصویر کنم یه مورد شما در ابتدای عصر امامت امام باقر علیه السلام قرار دارید که کانت شیعت قبل ان یکون ابو جعفر و هم لا یعرفون مناسک حج و حلال هم و حرام شیعه خبری نیست و شیعه امام میان دست به شاگرد پروری میزنن چهره های سرشناسی مثل طبقه اول اصحاب اجماع و کسانی مثل خاندان حلبی پیدا میشن دست به فرهنگ گستری میزنن. ما یک موقع با یک بازه زمانی رو هستیم که عصر تراکم فرهیختگان است. عصر تراکم فرهیختگان است. شما اگر به طبقه مشایخ مرحوم کلیبی بنگرید کسانی مثل محمد بن یحیی العطار، احمد بن ادریس اشعری، سعد بن عبدالله با قبل تقدم، محمد بن حسن صفا، عبدالله بن جعفر امیری، محمد بن علی بن محمود، حسین بن محمد بن عامر بن مولاد اشعری، این اصل در حوزه امامت تراکم فرهیختگان است. لذا اگر کسی با یک مجموعه واژگانی توصیف شود که قد و بالا و ارزش این مجموعه واژگان و عبارت ها فراتر از دیگرانه، این به خاطر قحطی زدگی نیست، به خاطر درخشش بیش از حد اون محدث به لحاظ اثر حدیثی اوست. این هم دیگه تفصیلش به حدود خود شما. ازم به حضور مبارکتون نکته دیگری که تو مطالعات توصیفی و تحلیل واژگان توصیفی و عبارتهای توصیفی باید مد نظر قرار بگیره مفهوم شناسی واژگان و عبارتهای توصیفی است. اگه اجازه بفرمایید من یک کوچولو اینو بسطش بدم. واقعیت اینه که ما در طول تاریخ پیرامون مفهوم شناسی واژگان و عبارت‌های توصیفی بسیار بسیار کم کار کردیم تا اینکه بخوایم واژگان و عبارت‌های توصیفی رو درجه بندی کنیم. در اصل تحلیل مفهوم بسیار کار کردیم، در رده بندی و ارزش گذاری در مجموعه واژگان و عبارت‌های توصیفی و ارزش گذاری مجموعه عبارت واژگان و عبارت های تعریفی بسیار کم کار کردیم. اگر قرار باشد ما از نگاه دانشمندان رجالی شیعه، منظور ما متقدمین هستن تا اصل شرک طوسی و تعریف کتاب رجال شرک طوسی که آخرین تعریفی ایشون است، به واکاوی مفهوم وساقت و ضعف بنشینیم، به نظر میان به دو یافته میتونیم دست پیدا کنیم. در تحلیل مفهوم وساقت
خارج از بویش های اصطلاحی میتونیم اینجوری بگیم که اگر یک راوی در به دست دادن آموزه های دینی ثابت و انتصاب به معصوم موفق باشد توصیل میشود. تکرار میکنم و توضیح میدم. اگر یک راوی و محدث دارای کتاب، چون این پیش‌فرض فعلا به اونا یک پیش‌فرض مد نظر اون هست، رواقا قطعا باید مطالعه کنن، تحلیل کنن، عرایز بنده را نقل کنن. این پیش‌فرض هست که موضوع گزاره‌های توصیفی در دانش جوشیه راویان صاحب اثر. خب من صاحب اثر که توصیف می‌شم، وقتی که در به دست دادن آموزه‌های دینی ثابت الانتصاب به معصوم علیه السلام موفق باشم، خب معیار یا معیارهای موفقیت من چیست؟ اگر اینو بندازیمش در قالب تقابل در مفهوم گیری از بصارت ضعف، اگر ما یک مقدمه ای رو در ذهن تصویر کنیم یا به تعبیر دقیق‌تر مطالعه کنیم و عوامل حکم به ضعف راوی رو از لابلای متون فهرستی بزاری شیعه استخراج کنیم و کنار هم بگذاریم، یعنی این که هیچ کدام از نقاط ضعف یک راوی ضعیف را نباید داشته باشد. تا توصیف شد در تقابل این دو مفهوم فکر نمی کنم کسی صحبتی داشته باشه. من از نمانی توصیف می شدم که در به دست دادن آموزه های دینی ثابت و انتصاب به معصوم علیه السلام موفق باشم. خب اگر بخوام این رو اینش بکنیم که موفقم، که هیچ کدام از نقاط ضعف راویان ضعیف رو نداشته باشم. خب مهمترین با تأکید سگانه، مهمترین عامل در فهرست نقاط ضعف راویان یا محدثان تضعیف شده صاحب کتاب چیست؟ این از بنده نیست، بزرگواران دیگری دارم که الان نام نمیبرم ولی تو برخی از مستندات ما هست. مهمترین عامل تضعیف راویانش اتهام به غلو و استشمام آموزه های غالبانه هست میراث حدیثی یک راویست. شما از ابتدای تاریخ نگاه بکنید، بیاد عمرت بن سعید، ابوالخطاب، یزید صاحب، یونسر بزرگ، مفضل بن عمر جعفی، یکم بیاد این برتر، محمد بن سنان، محمد بن علی ابوسمیل. آمارش در برخی از مستندات ما هست که شاید قابل بر 90 درصد راویان تضعیف شده شیعی. خب طبیعت در نقطه مقابل من چنین نقطه ضعف یا نقطه ضعفهایی رو ندارم. و آخرین نقطه که من درس کنم و استادی بسیار بسیار تزم و تمام کنم، فقط سرفصلگویی بود که امیدوارم ذهن رفقا رو درگیر کنه و به مطالعه بیشتری که نام این زمینه پردازن، میزان کار بسته واژه یا واژه های توصیفی است. ببینید وقتی شما تشریف دارید در منابع اجرایی ما و در محدوده شش تا کتاب اصلی رجالی شیعه، یعنی رجال برقی، رجال کشکی، رجال ابن غزالی، فرست نجاشی، فرست شیخ طوسی و رجال شیخ طوسی کاوش میکنید، اگر دست بذارید به جستجو پیرامون کاربست و بسامد و واجه استفاده میشه از 800 بار تکرار شد. اما اگر دست بزنید به کاوش بسامد مثلا اوثق الناس فی الحدیث، یک بار بیشتر توصیل بارم در مورد نجسی، در مورد در خسته نجسی، در مورد محروم کنید. خود این میزان کاربسته خیلی مهمه. یا عبارت ها مفاهیم ویژه خود را در بر دارن و به دنبال افاده اون مفاهیم به مخاطب خیش هستن یا نیستن. این دومی که ما قابل نیستیم و مباحث اصولی که خوانده. چرا کاربسته واژه سره این همه جریان دارد ما به اوثق الناس که میرسیم یا اوثق الناس فی الحدیث یک بار بیشتر به کار نرفته در مورد معلوم کنه؟ محدثی که در نیمه اول قرن چهار از دنیا رفته، محدثی که میراث حدیثی او و کتاب او چند بعدی است، تک بعدی نیست و فراز و فرودهایی رو برای دستیابی به آموزه های دینی ثابت و انتساب به معصوم علیه السلام پشت سر گذاشته. بنابراین با توجه داشتن با این حرف به این هفت نکته و سهم بخشی به هر نکته به میزان کاربرد و سهم اون، می توان به تحلیل دقیق‌تر و یا جامع‌تری و یا به تعبیر حقیر سراپا تفسیر به تحلیل واقع بینانه‌تری از واژگان و عبارت‌های توصیفی دست در با عرض پوزش و عذرخواهی مجدد و استغفار و درگاه خدای متعال از اینکه این دقایق رو از عمر مبارک شما تلف کردن، شما رو خدا میسپارم و در خدمتتون هستم. اگر احیانا پرسشی باشه که در حد فهم بنده و وضاحت بنده باشه کسالت میکنم و پاسخ میدم. استغفر الله ربی و اتوب الیه و الحمد لله رب العالمین.